ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آنگاه که کلام حق صدای حقیقت بود، چراغی شد برای بیداری در دل تاریخ. روشنا وحدت کلمه آغاز پیروزی است. آنجا که دلها یکی می شود و دستها در هم گره می خورد، راه هموار می شود و پیروزی معنا پیدا می کند. اتحاد قدرتی است که هیچ مانعی تا به ایستادن در برابرش را ندارد. بخشی از صحبت‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 16 اسفند سال 1357.
متحد بشید، زیر پناه بیرق اسلام بیایید، از طاغوت کنارگیری کنید، وحدت کلمه پیدا کنید. رمز غلبه ما وحدت کلمه و اتکال به خدا بود. شما هم اتکال به خدا پیدا کنید و وحدت کلمه، شما هم پیروز خواهید شد. همه ملت های اسلام باید یکی بشن. اگر مسلمین با هم بودند، اینطور ذلیل نبودند زیر دست اجانب و عمال اجانب. اگر یک حکومت بود مثل صدر اسلام، یک حکومت بود و همه تابع، ما به این روز نمی‌شستیم. اونها اجانب جدیت کردند تا حکومت‌ها را به نفع خودشون متفرق کردند، تیکه تیکه کردند. حتی اخیراً که عثمانی یک مملکت وسیع بود، وقتی جنگ تمام شد، اینها را به قریب 15 تا جدا جدا از هم کردند و همه عمال خودشون. باید مسلمین بیدار بشن، باید از این خوابی که 300 سال اونها را خواب کردند هوشیار بشن، اقتدا کنند به ایران که با هیچ، با مشت خالی، با تانک ها و توپ ها و مسلسل ها و قدرت های بزرگ غلبه کرد. برای اینکه اتکال به خدا داشت، همه میگفتن ما اسلام میخواییم، همه فریاد میکردن که ما حکومت اسلامی میخواییم. این ایمان راسخ که در این ملت شکوفا شد، این تبدلی که پیدا شد و تحولی که در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز پیروزی بود. همه با هم اتکال به خدا. برادران من، اتکال به خدا داشته باشید، وحدت کلمه داشته باشید، با هم باشید، تفرقه را کنار بگذارید. خداوند همه شما را عزت، سلامت، توفیق، وحدت کلمه عنایت فرماید.
تلنگو به نام خداوند یکتا. هموطنان عزیز، مردم ایران، سلام. برنامه تلنگر رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. ما هر روز در این برنامه نکاتی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز با شما در میون میگذاریم که با رعایت اون هم در مصرف گاز صرفه‌جویی کردید و هم هزینه کمتری برای گاز پرداخت میکنید. یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز اینه که مسئولان ادارات در روزهای تعطیل موتورخانه و وسایل گرم کننده ساختمان‌ها رو خاموش کنند. همچنین خاموش کردن سامانه‌های حرارتی ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی یک ساعت مانده به اتمام وقت اداری هم موجب کاهش هزینه است و هم کمک به مردم. همکار گزارشگرمون به میون شما اومده و نظرتون رو درباره صرفه‌جویی در مصرف گاز پرسیده. دعوت میکنم راهکارهای خودتون رو در این خصوص بشنوید.
دوست عزیز، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. الان در فصل زمستان، اون هم دی ماه سال 1404 هستیم. با توجه به سرمایی که ما در تهران و سایر شهرستان‌ها باهاش مواجه هستیم، میخوام بپرسم شما چه پیشنهادی میکنید تا همه هموطنان بتونن یک نگاه ویژه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز طبیعی داشته باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من با توجه به اینکه الان تولید گاز در ایران به اندازه کافی اتفاق نمیفته و ما یک کمبودی داریم، راه حل این رفع این کمبود و راه حل عبور از این مشکل اینه که مردم با همدیگه همبستگی داشته باشن و صرفه‌جویی بکنن. یکی از راه‌هایی که میشه انجام داد اینه که شما توی خونه با لباس خیلی سبک نگردید، یعنی کافی لباس یک کمی
زخیم‌تر
لباس بپوشید، بله یکم زخیم‌تر لباس بپوشید و این باعث میشه که بتونید درجه بخاری رو کم بکنید، کمتر بکنید و از گاز کمتری استفاده بشه. این به نظر من یکی از مهمترین راه‌هایی که میتونید استفاده بکنید. دلیل نداره خونه اینقدر گرم بشه که برای که بخواد هوا متعادل بشه پنجره رو باز بکنید. اینا گاز رو واقعا هدر میده و واقعا به همه هم وطنهای ما که در جاجای ایران هستن ممکنه گاز نرسه و اونا تحت فشار قرار بگیرن.
اصلا امکان داره افت گاز داشته باشه؟
بله، و همینطوری که شما میفرمایید، درست میفرمایید، افت گاز میتونه باعث بشه که یه بچه‌ای، خب پدری مادری که در روستا یا در شهرستان دیگه هستن، اونا در مضیقه قرار بگیرن،
در استانهای کوهستانی و سردسیر.
بله بله قطعاً، چون اتفاقا به نظر من افت گاز بیشتر اونجا خودشون نشان میده و بیشتر اونجا مؤثر میخواد.
اشاره که هممون نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی گاز طبیعی داشته باشیم. از شما تشکر.
خواهش میکنم.
عزیزان همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
گاهی وقتها ما میتونیم با ساده ترین کارها تأثیر زیادی در صرفه‌جویی مصرف گاز داشته باشیم. ما هر بار در برنامه تلنگر این کارهای ساده رو با هم مرور میکنیم. شما هم میتونید از طریق 30900 پیشنهادهای خودتون رو در این زمینه با ما مطرح کنید. تا سلامی دوباره و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Who's worked in Gaza and was last.
The majority of Gaza's hospitals have been destroyed.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران نمیتونن به طور مستقل وارد غزه بشن.
گروه سیاسی رادیو ایران. نیم نگاه.
سلام، امروز میخوام درباره تحولات منطقه صحبت کنم که البته خیلی زیاده. احتمالاً شما هم شنیدید در یمن اختلافات شدیدی بین عربستان و امارات به وجود اومده درباره مدیریت فضا. حالا عربستان حتی موضع گرفته و گفته کارهایی که اماراتی‌ها میکنن در راستای اهداف اسرائیلی هاست. از اون ور چین هم وارد این ماجرا شده. نکته‌ای که احتمالاً کمتر درباره‌اش شنیده باشیم اینه که اسرائیلی‌ها دارن با تایوان کار میکنن. خب این چقدر میتونه مهم باشه؟ باید یکم تحولات چین رو بشناسیم. چینی ها خیلی روی تایوان حساس هستن و معتقدن که این جزء خاک چینه. از اون ور امریکا و حالا اسرائیل به تایوانی ها کمک هایی کردن. این موضوع باعث خشم پکن شده. حالا وزارت امور خارجه چین رسماً مخالفتش رو با ایجاد سومالیلند که به عنوان یک کشور مستقل توسط رژیم صهیونیستی اعلام شده رو اعلام کرده. چینی ها گفتن مسئله سومالیلند با مسئله تایوان همسو شده. بعد هم گفتن دستگاه‌های ماهواری را در سومالی نصب خواهند کرد که توانایی‌های اطلاعاتی خود را افزایش بدن. در تحلیل این حادثه یه نکته رو خوندم که جالب بود که چینی‌ها معتقدند که سومالیلند احتمالاً پروژه آمریکایی است که می‌خواهد کمربند جاده ابریشم رو ضعیف کنه. می‌بینید موضوع چقدر داره پیچیده میشه، چه مسائلی که ظاهراً هیچ ربطی به منطقه نداره به موضوع گره می‌خوره و تحولات رو به این سو آن سو می‌بره. اما من دوست دارم درباره دیدار ترامپ و نتانیاهو باز صحبت کنم، دیداری که خیلی حرف برای گفتن داره.
ترامپ در امارات مارلاگو برای ششمین بار در یک سال گذشته میزبان نتانیاهو خواهد بود.
همین دقایقی پیش آقای نتانیاهو دیدار خودش با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو تمام کرد. در همون مارالاگو با آقای روبیو نشسته بوده. در اون دیدار استیو ویتکاف و جارد کوشنر هم حاضر بودن. آقای نتانیاهو میگه دیدار بسیار خوبی رو داشته.
اون دو نفر بعد از گفتگوهاشون یه نشست خبری داشتن و طبق معمولم اسرائیلی‌ها سنگ تموم برای ترامپ گذاشتن و او رو منجی خودشون نامیدن. این صحبت نتانیاهو رو بشنوید.
بسیاری از اون ما اومدیم جایزه اسرائیل رو به ایشون تقدیم کنیم. جایزه اسرائیل در واقع 80 سال گذشته به هیچ غیر اسرائیلی داده نشد و اون چیزی که ما در سر نهار این رو رسما اعلام کردیم، این جایزه به پرزیدنت دونالد جی ترامپ خواهد داده خواهد شد به دلیل خدمات ارزندهش و فوق‌العاده‌اش به اسرائیل و یهودیان.
در مورد موضوعات مختلفی مخصوصا مرحله دوم آتش‌بس در غزه صحبت شد. می‌دونیم که نتانیاهو به شدت از ترکیه و اردوغان بیزاره و نمیخواد بذاره که نیروهای اونا بیان جز اون گروه کشورهایی بشن که در منطقه هستن، اونجا بیاد نیرو داشته باشن. حالا ترامپ میخواد یه جوری وسط رو بگیره که هر دوتا رو راضی نگه داره. این جمله ترامپ رو گوش کنید.
من میدونم پرزیدنت اردوغان، خیلی خوب میشناسمش، میدونی که خیلیاتون میدونی که دوست خیلی خوب منه، به ایشون احترام میگذارم. نتانیاهو هم به ایشون احترام میگذاره و مشکلی نخواهد بود، مشکلی پیش نخواهد اومد. من خیلی خوب ایشونو میشناسم. شما دیدید من کارهایی رو با رئیس جمهوری اردوغان در ترکیه براش کردم که هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. تا آخر خط هم با همراه با بی بی هستم، هم راه با اردوغان.
و البته خود غزه این روسا اوضاعش اصلا خوب نیست. معمولا نزدیک سال نو میلادی میشه، در این دو سه سال گذشته همیشه اینجوری بوده که از فضای زندگی مردم غزه هم گزارش‌های اومده.
ما اکنون در بیمارستان العوده در منطقه نصیرات در مرکز نوار غزه هستیم. مدیریت این بیمارستان از توقف فعالیت تعدادی از بخش‌های بیمارستان به علت نبود سوخت لازم برای راه اندازی تجهیزات پزشکی خبر داد. خطری جدی جان بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بخش کودکان و همچنین بخش زنان و زایمان را تهدید می‌کند.
بیمارستان‌ها و کمبود دارو، مخصوصاً تجهیزاتی برای کودکان نیازمند خیلی کمه. انگار که وسط جنگی مثلا آتش بس نشده. محدودیت‌های اسرائیل برای ورود دارو و غذا خیلی زیاده.
من دختر کوچکی دارم که مشکل تنفسی داره و به دستگاه‌های الکتریکی برای تنفس نیاز دارد. اما به علت نبود برق نمی‌توانیم از این دستگاه‌ها استفاده کنیم.
اما در دیدار ترامپ و نتانیاهو می‌دونید که صحبت از ایران هم شد. او دوباره از اون حرفای همیشگیش زد و از موضع مقتدرانه صحبت کرد. من به اونا خیلی کار ندارم. من نمی‌خوام ورود بکنم به مسئله. یک نکته دیگه‌ای رو درباره ایران گفت. اونجا اسم هاشم قاسم سلیمانی رو آورد. میخوام این نکته رو با هم بشنویم. هنوز هم ترامپ و نتانیاهو بعد از 6 سال درباره حاج قاسم صحبت میکنن، میدونن که ضربه‌ای که از او خورده بودن چقدر شدید بوده. اجازه بدید ابتدا حرف ترامپ رو بشنویم.
احتمالاً با سلیمانی شروع شد، اونجا نقطه آغاز بود، نقطه آغاز اونجا بود، یعنی کشتن سلیمانی.
در نگاه مسئولان غربی ماجرای ترور حاج قاسم سلیمانی براشون یه فیروزی محسوب میشه. حتی دو ماه قبل در دیدار قبلی ترامپ و نتانیاهو هم این حرف میون اومد. اون فایل من پیدا کردم، حدود دو ماه قبل بود، از زبان نتانیاهو بشنویم.
و اقدامات قبلی شما باعث شد قاسم سلیمانی رو ترور کنید. اون انتخاب شما برای ترور قاسم سلیمانی باعث شد آمریکا دوباره برگرده، تصمیم گیر جهانی باشه.
همشون میدونن جریان مقاومت که حاج قاسم درست کرده چه ضربه‌ای بهشون زده، و البته الان میخوان میگن تغییر کرده که این طور نیست. واقعا جریان مقاومت یک جریان مردمی هست با یک کار سیاسی اداری متفاوته و هنوز هم باعث پیوند ملت هاست، و به همین خاطره که دشمنان حاج قاسم هنوز هم از اون میترسن. چند تا خبرگزاری و سایت و گفتگوها و نشستای این چند روز مرور کردم ببینم درباره حاج قاسم چی میگن. واقعا رشادت های او فراموش نشدنیه. میدونیم خیلی از ملت ها با حمایت او جون گرفتن و از داعش فرار کردن. همین همسایه غربیمون کردهای عراق هنوز هم متشکر شهید سلیمانی هستن و یادشون نمیره که در اون روزهای سخت ایران بود که به کمکشون اومد. این صحبت های آقای بارزانی رو بشنوید که اخیراً گفته و از پیوند دوستی دو ملت ایران و اقلیم کردستان صحبت کرد.
ایران به ما کمک کرده و در مسئله اولین بار موضوع حلبچه را اگه نگاه بکنیم و بعد از حلبچه آواره های چندین سال در جنگ داعش، در جنگ داعش خب ایران از کشورهایی بود که اولین کشوری بود واقعا که در جنگ داعش به ما کمک کرد، و خدا رحمت کنه آقای سردار سلیمانی از اولین کسانی بود که آمد اربیل هر همون شبی که خیلی مشکل بود، و ایشون رو ما هر همه جا اینو گفتیم و صراحتا هم اینو گفتیم. این روابط ما یک روابط خوبی هست در همه چهارچوب.
در عراق هم هر کارشناس منصفی میدونه که فرزندان ایران چطور امنیت رو برای اونها آوردن و چطور یک پیوند مبارکی بین دو ملت شکل گرفت. همین دیروز در بصره نمایشگاهی برای حاج قاسم و ابو مهندس بود.
حضور ما تشکر و تقدیر است از شهدای قهرمانی که چون کوهی استوار در مقابل داعش ایستاده و جان خود را فدای کشورمان نمودند.
شعب ایرانی و شعب عراقی، شعب
ما دو ملت ایران و عراق مشترکات زیادی با هم داریم، هم از نظر دینی و عقیدتی و هم این که خونهایمان در جنگ با داعش یکی شد. ایرانیان تنها کسانی بودند که به کمک ما شتافتند و با سلاح و جانشان از عراق دفاع کردند.
قدر این نعمت رو باید بدونیم که حاج قاسم سلیمانی هیچ کاری نکرده باشه، همین که محبت رو فراتر از مرزهای جغرافیایی برد از همه چیز مهمتره، حتی فراتر از امت. همه اونهایی که فضای بین الملل رو میشناسن متوجه میشن که کار او با نظم کلاسیک روابط بین الملل همراه نبود و خیلی از آن بیشتر بود. یک تحلیل هم از یک کارشناس روسیه شنیدم که به نظرم متفاوت بود، این رو هم با هم بشنویم.
در روسیه یاد جنرال شهید قاسم سلیمانی گرامی داشته می شود، زیرا او نه تنها برای مردم جمهوری اسلامی ایران یک قهرمان است، بلکه شاهکارهای نظامی او در دوران حیاتش برای همه کسانی که امروز علیه صهیونیسم و علیه هژمونی ایالات متحده آمریکا می جنگند مهم است.
ممنون که همراه من بودید. امیدوارم روز شنبه که سالگرد حاج قاسم هست با شکوه و با اقتدار در کشور برگزار بشه.
از قلب ایران، تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
چمدانی که بسته نشد، به قلم ترمه. نیم ساعتی از حمله ناجوانمردانه رژیم قاسب صهیونیستی به تهران گذشته بود که همسرم بلند صدام زد. بلند شو، اسرائیل ملعون تهران رو زده. با وحشتی بیدار شدم که هیچ وقت تجربهش نکرده بودم. هیچ چیز نفهمیدم جز یک چیز، اون هم بغل گرفتن محکم دخترم بود. ریحانه دختر یک سال و نیمم رو در آغوش گرفتم و گریم گرفت. هاج و واج، بی خبر از جزئیات، فقط نگران بودم. نگران کسانی که در تهران بودن، نگران آینده‌ای که نمی‌دونستم قراره بترسم از اون یا بجنگم براش. تلویزیون رو روشن کردم، شبکه خبر رو زدم. راست می گفت، این شجره خبیثه بالاخره حمله کرده بود. شهدا رو که اعلام کردن قلبم از جا کنده شد. اسامی رو که می خوندن تکه تکم می کرد. صبح یکی از دوستان می گفت تو بچه کوچیک داری، یه چمدون ببند، شیر خوش بخر، شکه چند روز نتونی جایی بری. رفتم چمدون آوردم، بازش کردم. اولین چیزی که دیدم دستمال صورت ریحانه بود. از آخرین سفر مشهد جا مونده بود. هنوز بوی حرم میداد. دلم پر زد تا گنبد امام رؤوف. عشق تو چشمام حلقه بست. یاد روزی افتادم که با هزار امید و دعا ریحانه کوچیکم رو از امام رضا علیه السلام گرفتم. هدیه ای آسمونی شد برام. و حالا من مادر باید نگران از دست دادنش باشم، نگران فرار، آوارگی، موشک بعدی. نه، چمدون و خالی کنار زدم، رفتم چای دم کردم، جاروبرقی کشیدم، نهار گذاشتم روی گاز. خونه باید گرم میموند، دخترم باید میخندید و دل من آرام میشد. دل من از همیشه قرص‌تر شده بود.
ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی مترقب و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
یک دو سه امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا قمه گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به مسابقه یک دو صدا خیلی خوش اومدین. فصل 24 مسابقه یک دو صدا ویژه استان کرمان.
یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
فصل 24 مسابقه یک دو صدا و داورهای این فصل مسابقه. با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران فصل 24 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، ویژه استان کرمان. حسین رفیعی،
حسین رفیعی،
بازیگر و مجری تلویزیون و رادیو،
مجری تلویزیون و رادیو.
شاهین بهرام نژاد،
شاهین بهرام نژاد،
تهیه کننده و مجری تلویزیون و رادیو،
مجری تلویزیون و رادیو.
ساجد قدوسیان،
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه ساز رادیو،
برنامه ساز رادیو.
و زهرا استاد نارویی،
زهرا استاد نارویی،
مجری و گوینده رادیو از صدای مرکز کرمان.
صدای مرکز کرمان.
مسابقه یک دو صدا، رادیو ایران.
و اما مجری این فصل مسابقه محمد رضا لبیب.
سلام و صد سلام، من محمد رضا لبیب امروز رسما اومدم فصل 24 یک دو صدا رو اعلام کنم که از شهر خوش آب و هوای کرمان آغاز میکنیم. اصلا چه آسمونی، چه هوایی، چه ابرایی، به 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 به. این فصل افتخار داریم در کنار جوانان مستعد و هنرمند استان کرمان باشیم و مثل مسابقه های مشابه در دو موضوع گویندگی و بازیگری رادیویی در کنار شما هستیم. مسابقه 100 امتیاز داره که شرکت کننده ها در تلاشن در رقابت با هم دیگه این 100 امتیاز رو به دست بیارن، البته اگه داورای عزیزم دلشون بیاد بدن. یعنی در واقع بسته به تلاش و کوشش و هنرمندی این شرکت کننده ها داره. امتیاز تهیه کننده محترم هم البته مثل آلباروی روی کیک، یعنی چی؟ یعنی فقط تو جمع‌بندی نهایی محاسبه خواهد شد. خب آماده باشید که بریم سراغ اتفاقات هیجان انگیز فصل جدید یک دو صدای رادیو ایران از کرمان.
یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا.
شرکت کننده رشته گویندگی طیبه رضایی.
چهارم آبان ماه، روز کتاب و کتابخانی و کتابدار، و
و آ